ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش. با امید سلامتی با کامگاریتان مزرگون منگل تا پایانی برنامه هم با شماستم. در جریانی ساعت مشنوین که اجلاس کشورهای قلب آسیا که در اون روی امنیت افغانستان و منطقه صحبت میشه ساعت پیش در پیکینگ آغاز شد. از یک حادثه شدید ترافیکی در ولایت بغلان هم مشنوین که تلفات را در بر داشته. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرها. چهارمین جلسه یک کنفرانس قلب آسیا در چین آغاز شده و ادامه دارد. در حملات طیاره های بی پیلوت در وزیرستان شمالی یک قمندان مهم شبکه حقانی کشته شد و لوید رستیز امریکا خواهان اعزام مشاورین امریکایی به ولایت انبار عراق شده است. تفصیل خبرها. کنفرانس تحت نام قلب آسیا امروز در چین آغاز می شود که افغانستان در صدر آجندای گفتگوهای آن قرار دارد. در کنفرانس امروز علاوه بر مقامات افغان و چینایی، نماینده های پاکستان، هند، روسیه و نزدیک به 10 کشور منطقه شرکت می کنند. از جانب ایران در کنفرانس قلب آسیا محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و از جانب حکومت پاکستان سرتاج عزیز مشاور امور بین المللی که صدر اعظم آن کشور شرکت دارد. گفته می شود که چین در این کنفرانس برای کمک با افغانستان تعهد خواهد کرد تا در نتیجه سال به زودی در این کشور برقرار گردد. پلیس کابل به تمام دکانهایی که لباسهای نظامی را به فروش می رسانند 3 روز وقت داده که این لباسها را به نیروهای امنیتی بسپارند. در اعلامیه‌ای که دیروز از سوی پلیس کابل نشر شد، گفته شده که اگر پس از 3 روز لباسهای نظامی در دکان به فروش برسد و یا پیدا شود، با مالک دکان مثل مجرم رفتار خواهد شد. پلیس میگوید عمدتاً گروه‌های جنایتکار و مجرم از لباس پلیس و اردوی ملی سوء استفاده می‌کنند و امنیت شهر را بر هم می‌زنند. یک پیلوت روسی از قید گروه طالبان در افغانستان رها شده است. وزارت خارجه روسیه میگوید پاول پترنکو پیلوت یک هلیکوپتر روسی که از سال 2013 میلادی در بند طالبان به سر می برد در حال حاضر در سفارت روسیه در کابل است و به زودی به خانه اش باز خواهد گشت. به گفته این وزارت آقای پترنکو در ماه اپریل سال 2013 از ولایت لوگر ربوده شده بود و روز چهارشنبه 29 اکتبر رها شد. در مورد چگونگی آزادی این پیلوت و یا احتمال کدام معامله در خبرنامه وزارت خارجه روسیه چیز گفتن نشده است. حکومت استونیا اعلان کرده است که برای آموزش نیروهای امنیتی افغان مربیهای نظامیش را در سال 2015 به افغانستان می فرستد. یک مقام حکومت استونیا دیروز به خبرگزاری انترفاکس روسیه گفت این نظامیان که تعدادشان به 25 تن می رسد به نیروهای امنیتی افغان آموزش و مشوره خواهند داد. استونیا پس از آن به اعزام نظامیانش توافق کرد که حکومت افغانستان پیمان امنیتی را با ناتو امضا کرد. نظامیان استونیایی هم بخشی از ماموریت آموزشی ناتو در افغانستان به حساب می آیند. ادامه خبرها. مقامات پاکستانی میگویند در حملات طیاره‌های بی پیلوت در وزیرستان شمالی یک قمندان مهم شبکه حقانی کشته شده است. این حمله روز پنجشنبه در قریه نرگز در منطقه برمل صورت گرفت. محلی که هدف حمله طیاره بی پیلوت قرار گرفت در 30 کیلومتری غرب وارنه واقع شده است. یک مسئول اداره استخبارات پاکستان از وارنه گفته است که در حمله اخیر حداقل 7 تن از شورشیان کشته شدند. به گفته این مقام، عبدالله حقانی که مسئول فرستادن انتحار کننده ها به افغانستان بود نیز در این حمله کشته شده است. در جریان سال 2014 میلادی این 15مین بار است که طیاره های بی پیلوت امریکایی حملات را بر وزیرستان انجام می دهند. بلندترین مقام نظامی امریکا خواهان اعزام مشاورین امریکایی به ولایت انبار عراق در جنگ علیه گروه دولت اسلامی شده است. با این بیانات جنرال مارتن دمسی، رئیس کمیته لوید رستیزان امریکا که دیروز در یک کنفرانس خبری در واشنگتن صورت گرفت، این اولین بار است که اردوی امریکا رسما از اعزام مشاورین به ولایت پرآشوب انبار عراق حمایت می کند. انبار جایی است که در آن قوای عراقی در جنگ علیه گروه دولت اسلامی با مشکلات جدی و عقب روی های مواجه بودند. جنگجویان کردی که وارد سوریه شده بودند دوباره به ترکیه بازگشتند تا امروز حملات را بالای شهر کوبانی انجام دهند. ازمیت شیخ حسن، یک مقام در کوبانی، بر رادیو آزادی گفت گروه های دفاعی حال با سایر جنگجویان مشغول گفتگو روی چگونگی عملیات روز جمعه می باشند. از آغاز جنگ و عملیات گسترده گروه دولت اسلامی در شهر کوبانی بیش از 800 تن کشته شدند و تقریبا 2000 تن دیگر خانه هایشان را ترک کردند. وزیر خارجه امریکا جان کری از اهانتی که از سوی یک مقام امریکایی به صدر اعظم اسرائیل صورت گرفته شدیداً انتقاد کرده است. نشریه اتلانتیک در جریان همین هفته به نقل از یک مقام امریکایی که نامش گرفته نشده گزارش داده بود که این مقام از پالیسی های بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به خاطر اشغال فلسطین، شهرک سازی برای یهودیان و استراتژی آن کشور در خصوص ایران شدیداً انتقاد کرده. بود. این مقام امریکایی همچنان گفته بود که چنین پالیسی های نتانیاهو تلاش های صلح امریکا میان اسرائیل و فلسطین را صدمه می زند. جان کری وزیر خارجه امریکا دیروز این اظهارات را غیر قابل پذیرش و زیان بار خواند. وی می گوید ما هر کسی را که الفاظ نشر شده در آن مطلب را استعمال کند تقبیح می کنیم. چون این چیز نه انعکاس دهنده ی رئیس جمهور است و نه از من، اما ننگین، غیر قابل پذیرش و زیان بار است. پیش از این صدر اعظم اسرائیل به روز چهارشنبه گفته بود که وی به خاطر دفاع از اسرائیل مورد حمله لفظی قرار گرفته است. در حالی که تنش‌ها در بیت المقدس شدت می‌گیرند، ایالات متحده از جوانب خواسته است از تحمل و مدارا کار گیرند. جان کری وزیر خارجه آمریکا همچنان حمله بر و زخمی شدن یهود یگلیک، یک رابی یهود تندرو را که تابعیت دوگانه اسرائیل و آمریکا را دارد، محکوم کرد. گلیک یکی از کمپاینران ارشد حق عبادت یهودیان در مسجد الاقصا میباشد، مسجدی که برای یهودها نیز از اهمیت تاریخی برخوردار است. کری همچنان خواهان آن شد که این مسجد برای عبادت مسلمانان هم گشایش یابد. پلیس گفته است این محل بعد از آن که دیروز مسدود شد، امروز برای نماز صبح گشایش خواهد یافت. محمود عباس، رئیس اداره فلسطین، دیروز مسدود شدن این مسجد برای مسلمانان را اعلان جنگ از سوی اسرائیل عنوان کرد. کری گفت با رهبران اسرائیل، اردن و فلسطین در تماس است تا برای کاهش تنش‌ها تلاش نمایند. مسکو و کیف یک توافقنامه مهم را امضا کردند که بر اساس آن روسیه در تمام زمستان برای اوکراین گاز عرضه خواهد کرد. این توافق که به میانجیگری اتحادیه اروپا صورت گرفت و تا ماه مارچ سال 2015 اعتبار دارد، دیروز در بروکسل توسط وزرای انرژی روسیه و اوکراین و گونتر اوتینجر، کمیشنر امور انرژی اتحادیه اروپا، امضا شد. اوتینجر گفت بر اساس این توافق اوکراین از درک قرضه گاز در چند روز آینده به روسیه 1.45 میلیارد دلار می پردازد تا انتقالات از سر گرفته شود. وی می گوید این اولین نشانه از پالیسی هوشیارانه و همسایگی نیک و نور از کاهش تنش‌ها در روابط دو کشور همسایه است. اوتینجر افزود روسیه فوراً قیمت گاز برای اوکراین را 100 دلار کاهش خواهد داد و هر 1000 متر مکعب گاز را بالای اوکراین به 385 دلار خواهد فروخت. و خبر آخر که بلایس کمپار رئیس جمهور کشور بورکینافاسو حالت اضطرار را در کشورش اعلان نموده و حکومت را منحل کرد. این اقدام به دنبال تظاهرات خشونت آمیز علیه حاکمیت 27 ساله بلایس کمپار صورت گرفت. رئیس جمهور کمپار در اعلامیه‌ای که دیروز منتشر شد از رهبران اپوزیسیون خواست تظاهرات را خاتمه دهند و وعده داد به هدف حل بحران مذاکرات را با تمام بازیگران سیاسی در کشورش آغاز می کند. بورکینافاسو یک کشور کوچک در غرب افریقا است. پایان اخبار. ساعت 11:10 قبل از ظهر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. یک حادثه شدید ترافیکی در ولایت بغلان رخ داده است. نمایندگان 14 کشور در چین گرد هم آمدند و در مورد امنیت افغانستان صحبت می کنند. وزارت دفاع افغانستان از عقص چند هلیکوپتر روسی خبر داده است.
یک پیرا تیاراتی که مورد بحث بود به افغانستان تحویل داده شده.
از نامنی ها در چند ولایت شمال کشور هم گزارش های خواهیم داشت. برنامه فکر نو با جوانان را نیز می شنوید.
حکومت در افغانستان خون یعنی انسان بیخی از بین رفته. مرگ یک انسان مرگ یک گنجشک مساوی است.
گزارش های دیگر را هم می شنوید. با ما باشین. شنونده عزیز، نماینده های 14 کشور امروز در مورد افغانستان در یک نشست در پیکینگ پایتخت چین گرد هم آمدند. این نشست سلسله از کنفرانس های استانبول است که در 3 سال گذشته در چندین کشور برگزار شده. این دفعه چین میخواهد که برای کمک های امنیتی به افغانستان تعهدات کنه. اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان در آخرین روز سفر 4 روزه خود در چین در کنفرانس امروز سخنرانی میکنه و لی کینگیانگ صدر اعظم چین هم در این نشست سخنرانی خود داشت. در این کنفرانس که میحال جریان داره بر روی امنیت افغانستان متمرکز است، علاوه بر مقامات افغان و چینی، نماینده های پاکستان، هند، روسیه و نزدیک به 10 کشور منطقه شرکت دارند. از جانب ایران در کنفرانس قلب آسیا محمد جواد ظریف وزیر خارجه و از جانب حکومت پاکستان سرتاج عزیز مشاور امور بین المللی صدر اعظم نواز شریف نمایندگی می کنند. حکومت پاکستان این کنفرانس با اهمیت خوانده. تسنیم اسلم سخنگوی وزارت خارجه پاکستان دیروز به خبرنگاران در اسلام آباد گفت که امنیت افغانستان برای تمام منطقه بسیار مهم است. وی میگوید ما قویان به این باور هستیم که ثبات در افغانستان به نفع تمام منطقه و همسایه هاست. کشور میزبان کنفرانس قلب آسیا یعنی چین هم به این باور است که امنیت افغانستان برای منطقه بسیار مهم است. از طرف دیگه آمریکا از نقش رو به افزایش چین در افغانستان در راستای ثبات کشور استقبال کرده. واشنگتن گفته که برگزاری نشست موسوم بر روند استانبول در پیکینگ نشانه تعهد چین در قبال منطقه است. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا گفته که مشارکت و نقش چین در افغانستان در اواخر به سمت درست تغییر کرده. این مقام آمریکایی که ازش نام برده نشده به خبرگزاری رویترز گفته که کنفرانس پیکینگ با سلسله پروسه استانبول تعهد چین در مورد مسائل منطقه نشان می‌دهد و آمریکا ازش استقبال می‌کند. شنونده عزیز، جزئیات بیشتر در مورد ای که در این کنفرانس میحاله چی گفته میشه و روی دیگه چی موضوعات صحبت خواهد شد، چی و چی تصمیم اتخاذ خواهد شد در جریان برنامه‌های امروز رادیو آزادی با شما خواهد داشتیم. حتما با ما باشین. ولی حال از روابط افغانستان و چین میریم بر روابط روسیه با افغانستان. وزارت دفاع افغانستان تحویل دهی هلیکوپترهای روسی به اردوی افغانستان تایید کرده. این تیاره های هلیکوپتر بر اساس قرارداد بین اداره خدمات همکاری تکنولوژی نظامی روسیه با وزارت دفاع آمریکا به افغانستان تسلیم داده شده. از طرف دیگر آمریکا به تسلیمی 62 هلیکوپتر و 20 تیاره جنگی به افغانستان تا سال 2017 توافق کرده. مقیم نایب با جزئیات موضوع.
وزارت دفاع افغانستان تایید کرد که مطابق قرارداد بین امریکا و روسیه تیارات هلیکوپتر به افغانستان تحویل داده شده و همین اکنون از آنها در عملیات نظامی استفاده می شود. قبل از این اداره خدمات فدرال روسیه در امور همکاری تکنولوژی نظامی گفته بود که تحویل دهی همه هلیکوپترهای نظامی نو می‌17 V5 به اردوی ملی افغانستان تکمیل شده است. جنرال زاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت
پنتاگون برای روسیه به خاطر خریداری هلیکوپترهای نیابی تیپ V5 قرارداد کرد که او قراردادشان یکی را تیاراتی که مورد بحث بود به افغانستان تحویل داده شده و فعلا استعمال استفاده میشه.
اداره خدمات همکاری تکنولوژی نظامی روسیه روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت از امضای قرارداد بین شرکت دولتی تجارت سلاح روسیه به نام روس اوبران اکسپورت و اداره قوای زمینی امریکا در سال 2011 میلادی به این سو 63 هلیکوپتر از طرف دستگاه هلیکوپترسازی کزان روسیه به افغانستان تحویل داده شده است. این اداره همچنان گفت که هلیکوپترهای نو می‌17 ثابت شده که در همه شرایط جوی و مناطق کوهستانی به طور مؤثر کار میکنند. آمر اداره خدمات همکاری تکنولوژی نظامی روسیه آمادگی خود را برای بس روی امکان تحویل دهی هلیکوپترهای بیشتر می و همچنان حفظ و مراقبت هلیکوپترهای ساخت روسیه نشان داد که قبلا برای افغانستان تسلیم داده شده است. در مجموع از سال 2011 میلادی به بعد 3 قرارداد برای انتقال هلیکوپترهای نو می‌17 به افغانستان با وزارت دفاع آمریکا عقد شده است. از سوی دیگر ایالات متحده آمریکا به تهیه 62 هلیکوپتر اضافی و 20 طیاره جنگی دیگر به شمول آموزش پیلوت‌ها و کارکنان فنی حفظ مراقبت طیارات تا سال 2017 میلادی به افغانستان موافقه کرده است. این موضوع همچنان با جنرال عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان مطرح شد. او گفت که جزئیات این قرارداد تا هنوز مشخص نیست، اما وزارت دفاع افغانستان از آن استقبال می‌کند. جنرال عظیمی افزود
وزارت دفاع افغانستان استقبال میکنه و در توافقاتی که بین ما و ایالات متحده آمریکا هست باید تا پایان 2016 یا اوایل 2017 قوای هوایی در حدی از دستگاه برسه که جوابگوی نیازهای داخلی خود باشه.
تقویت قوای هوایی افغانستان همواره از موارد بوده که آگاهان نظامی روی آن تاکید می‌ورزند. در گذشته حدود 20 طیاره که توسط آمریکا به ارزش بیش از $300 میلیون برای قوای هوایی افغانستان خریداری شده بود، قابل استفاده ثابت نشد که انتقادهای زیادی را به همراه داشت.
خبرها و سایر مطالب رادیو آزادی در وبسایت www.azadiradio.org.
شنونده عزیز، یک حادثه شدید ترافیکی در ولایت بغلان رخ داده که گفته شده تلفات را هم در بر داره. خبرنگار رادیو آزادی لحظات پیش به ما گفت که در این حادثه حداقل 45 نفر جراحت برداشتن و حداقل 5 نفر کشته شدند. کوشش میکنیم تماس تلفنی با خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بغلان حاصل کنیم. فکر میکنم تماس ما برقرار شده. آقای غزالی سلام و روزتان بخیر. بفرمایید در مورد این حادثه ترافیکی جزئیات بدین.
حدود نیم ساعت پیش یک موتر مسافربری 9303 که از طرف قندوز راهی کابل بود با یک موتر کلان پلیس در ساحه بالادوری بغلان تصادم کرد. به اینجا تقریبا 45 نفر فعلا زخمی هست و به گفته جنرال امین الله امرخیل قمندان امنیه ولایت بغلان 6 نفر هم تلفات داره و احتمال ای که تلفات بالا بره زیاد است، چون مسئولین صحی شفاخانه ولایتی بغلان گفتن که بعضی از زخمی ها وضعیتشان وخیم است و امکان داره که تلفات بالا بره.
با تشکر از شما، در جریان برنامه های آینده هم این مسئله را جزئیاتش از شما خود گرفتیم. قابل ذکر از شنونده های گرامی که مسئولین صحی شفاخانه هایی که این زخمی ها به اونجا انتقال شدن از مردم محل خواستن که به کمک بشتابن و اگر امکان داشته باشه به این زخمی شده ها خون بدن. بر صورت ادامه میتیم به نشر گزارش ها. شماره از فعالان جامعه مدنی ولایت پروان از روند تقرار افراد در پست های دولتی شکایت داشته و میگن که باید شایسته سالاری معیاری تقرری ها باشه. جزئیات موضوع از احمد هنایش مشنوید.
شماری از افراد تحصیل کرده و از فعالان جامعه مدنی ولایت پروان از کمیسیون اصلاحات اداری می‌خواهند تا در تقرر افراد در پست‌های دولتی معیار شایستگی را نادیده نگیرد. این اظهارات از سوی افراد معترض در حال صورت می‌گیرد که برخی از کسانی که می‌خواهند در پست‌های مختلف حکومتی شامل کار شوند، با این باورند که تعیینات و تقرری‌ها بیشتر بر اساس واسطه و غیر قانونی انجام می‌شود.
من عبدالهاشم هستم، کمیسیون اصلاحات اداری. بخاطر همین توظیف شده که کار به اهل کار بسپاره، آن کسی که شایسته و لیاقت همی کار داره دمو بس تعیین شوه.
نام احمد فرید است. بسیار جدی خواهش میکنم از تمام ارگان هایی که در ولایت پروان هستند، در کمیسیون اصلاحات اداری هستند، که باید کار را به اهل کار بسپارند. به خاطر از اینکه من بسیار درد دارم، از دانشگاه فارغ شدیم، فعلا چندین بار امتحان دادیم، اما متاسفانه کسایی کامیاب میشن، کسایی را پیدا میکنن که واسطه دارن.
از رئیس میخواهیم که کار را به اهل کار بسپاره، هر کی که درست حل کرده است امور کامیاب سازه و واسطه و وسیله را قبول نکنند، چرا که کشور به طرف بحران روان است.
با این حال مسئولین کمیسیون اصلاحات اداری در ولایت پروان میگویند به خاطر تقرری افراد در پست‌های دولتی از سوی جناح‌ها و افراد زورمند تحت فشارهای شدید قرار دارند. سید صالح صالح رئیس این کمیسیون در ولایت پروان با تازگی به رادیو آزادی گفت در برابر این فشارها استادگی لازم داشتند و پروسه استخدام افراد را با شفافیت به پیش میبرند.
به فشارها و واسطه ها و وسایل دیگر مقاومت کردیم، انعطاف پذیری نشان ندادیم و هر آدم متنفذ حکومت و بیرون از حکومت تلاش میکنه که به نوع آدمای مرود به خود استخدام کنه، اما ما مقاومت جدی میکنیم و تلاش میکنیم و سعی میکنیم که پروسه شفاف باشه. یگانه آرزو و مرام همه مردم افغانستان همین است که تمام برنامه ها شفاف تطبیق شوه، من جمله پروسه استخدام. در عرصه آخرین تلاش خودم میکنم.
از نظر آگاهان مسائل حکومتداری، نبود شایسته سالاری لازم در نهادهای دولتی یکی از معضلاتی است که سبب ادامه بی‌ثباتی در کشور شده و تا زمانی که در رده‌های مختلف حکومتی افراد کاردان و متخصص تعیین و گماشته نشوند، وارد کردن اصلاحات در نهادهای حکومتی به زودی‌ها عملی نخواهد بود. این آگاهان میگویند که در حکومت جدید موضوع شایستگی افراد در پست‌های دولتی باید به درستی در نظر گرفته شود.
مقامات امنیتی در ولایت سرپال گفتند که بزرگان قومی، علما و جمع کثیر از باشنده های مسیر شاهرای سرپال جوزجان به مقامات محلی ای ولایت تعهد کردند که امنیت شاهرای سرپال جوزجان بر اساس خیزش های مردمی تامین می کنند. در این حال شماره از مردم سرپال و جوزجان این اقدام بزرگای قومی را ستایش می کنند، اما شماره هم مخالف این اقدام هستند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در این مورد از سرپال گزارش دارم.
مقامات امنیتی در سرپل میگویند تامین امنیت شاهراه سرپل جوزجان با نیروهای خیزش مردمی سپرده می شود. نورحبیب گلبهاری قماندان امنی سرپل در این مورد گفت این تصمیم بعد از آن گرفته شد که بزرگان قومی، علما و جمع کثیری از باشندگان مسیر شاهراه سرپل جوزجان طی نشستی با مقامات محلی این ولایت تعهد نمودند که بعد از این تامین امنیت این شاهراه را توسط خیزش‌های مردمی خود تامین میکنند. وی افزود باشندگان شاهراه سرپل جوزجان بعد از آن مصمم به این اقدام شدند که آنان از ناامنی ها و آزار و اذیت مردم از سوی مخالفان مسلح دولت به تنگ آمدند.
و هزارها مردم که در اطراف مسیر سرک جوزجان سرپل قرار داره و برن یا جا پایمایی هم بکنه و شعاره خودم بده، پوستای خودم بند بکنه، در بسا بلند بکنه بیرک خوده و در اوجه کارشان آغاز بکنن که انشالله به 100% برای در تامین امنیت مسیر راه سرپل جوزجان برای ما مؤثر تمام میشه.
قماندان امنی سرپل همچنان میگوید در این مورد موافقه وزارت امور داخلی کشور نیز گرفته شده است. با گفته وی تا 2-3 روز آینده تامین امنیت این شهرها به نیروهای خیزش مردمی رسما سپرده می شود. در این حال دو تن از رانندگان از این اقدام باشندگان مسیر راه سرپل جوزجان و مقامات امنیتی استقبال نموده، مشکلات ناامنی موجوده را در این شهرها چنین بیان می کنند.
امنیت را فعلا بعد از 4 روز تامین نسردقه طالبا در امرای ناامنی است و برادر دیگر مشکلات را بسیار زیاد است. ما از دولت خود خواهش می کنیم باید مشکلات را بشه و مشکلات بعد از 4 بجه ایران بعد از 4 هر دقیقه که برن طالبا را میگیره مزاحمت در مردم میکنه. این گپا زیاد است.
روزی که جنگ است 100 200 ما مردم منتظر میمونیم. وضع امنیتیش نیرو خوب
نیست. بعد از نماز دیگر رفت آمد بند است.
اما احمد فیروز یک تن از باشندگان ولایت جوزجان مخالف سپردن امنیت را به دوش خیزش‌های مردمی است. او میگوید خیزش‌های مردمی و طالبان یک رنگ کالا میپوشند و هر دوی آنها را فرق کردن بسیار مشکل است. بهتر است امنیت راه را خود دولت به دوش گیرد.
ما فرق بین طالب و مردم و خیزش مردمی را کردن نمیتونیم. شاید هم در بین از خیزش مردمی همون کسایی که قبلا هم شهرها را به نظم کرده بودند شاید هم در بین از وجود داشته باشد. شاید او خطراتی که اون سابق یک تا بود شاید حال چندین تا باشه، در را نفرش تی باشه، معذر راهی راست. به او خاطر به نظر من که دولت اگر پس دوباره بگیره خیلی خوب است.
مسئولان میگویند مسیر شاهراه سریپل جوزجان از مناطق نسبتا ناامن شمال به شمار می رود که گاه گاهی مخالفان مسلح دولت با افراز کمین ها و جابجا سازی ماین های کنار جاده ای امنیت این شاهراه را اخلال کرده باعث نگرانی مردم و مسئولان امنیتی می شود.
شنیدین که مقامات امنیتی در ولایت سرپل گفتند که بازرگان قومی، علما و جمع کثیری از باشنده های مسیر شاهرای سرپل جوزجان به مقامات محلی ای ولایت تعهد سپردند که امنیت شاهرای سرپل جوزجان بر اساس خیزش های مردمی تامین می کنند، ولی نظر از سوی بعض باشنده های محل با مخالفت اونا مواجه شده، چون اونا میگن که اعضای ای خیزش های مردمی هم عین لباس را می پوشن که طالبان می پوشن و شاید اصلا فرق بین اونا نشه و این مسئله ای اقدام شاید ساید افکت عوارض جانبی داشته باشه. در جوزجان میمانیم. شماره از باشنده های شهر آقچه ولایت جوزجان از نبود امنیت در شهرشون شکایت دارن. اونا مسئولین محلی و امنیتی را متهم به بی‌توجهی کرده و گفتن که از فعالیت های مخالفین مسلح دولت و حراس افغانا به سوتو آمدن. باز هم عالم رحمانیار جزئیات بیشتر داره.
آقچه یکی از ولسوالی های سنتی ولایت جوزجان است که در این اواخر باشندگان این ولسوالی شاهد بد امنی ها شده و از فعالیت مخالفان مسلح دولت به سوتو آمده اند. شماری از باشندگان آقچه می گویند که آنها در مناطقشان آزادانه گشت و گذار کرده نمی توانند. احمد فواد یک تن از باشندگان آقچه در این زمینه گفت در یک ماه اخیر مردم آقچه شاهد چندین مورد آدم ربایی، قتل، سرقت و حمله مخالفان مسلح دولت در این ولسوالی بودند که برای جلوگیری از گسترش دامنه ناامنی ها هیچ اقدامی از سوی حکومت صورت نگرفته است.
دیگه آخر شهر آقچه ناامنی های بسیار زیاد گوناگون رخ میده و بخصوص قتل است، ترور است. این حالت ها در آقچه زیاد شده. دولت در مقابل ازی پلان های شومشان هنوز هم ناکام است، دستاورد خوب نداره. خواستم از دولت یه است که هر چیز زودتر در رسولی آقچه امنیت برقرار شود و مردم ازی حالت که پریشان است رنج میبره با آرامی زندگی کنه.
فرهاد یک تن دیگر از باشندگان آقچه نیز میگوید ناامنی ها سبب شده است تا مردم از کاروبار خود دست بکشد.
ما شاید کشتارهایی بودیم که در چندین روز صورت گرفتن، چهار مردم نگران ساخته. واقعیتش که در جایی که امنیت نباشه انسانهای حتی راحت نفس کشیده نمیتونند. ما حتی بر روز روشن سعی در شهر خود گشت و گذار کرده نمیتوانیم. حتی از سرک عمومی ولسوالی آقچه که تقسیم میشه پس او طرف نه نظامی رفته میدانند نه مردم رعیت، به خاطر ترس بیم طالب و اختطافگران.
در این حال رحمت الله حشر ولسوال آقچه با تایید افزایش ناامنی ها در این ولسوالی گفت مخالفان مسلح در شماری از روستاها حضور فعال و گسترده دارند و با گرفتن عشر و زکات از محصولات زراعتی مردم خود را تقویه کردند. با گفته آقای حشر اگر دولت جدید در مورد مسائل امنیتی این ولسوالی تلاش نکند دامنه ناامنی ها در دیگر نقاط جوزجان هم گسترش خواهد یافت.
اهداف و امیدواری ما همکاری همه جانبه مردم شریف و شهروندان ولسوالی آقچه میتواند که مومدی یا کمک بزرگی باشد در تامین امنیت.
مقامات محلی تایید میکنند که در تازه ترین مورد 5 کارمند بانک آقاخان و دی افغانستان بانک در آقچه ربوده شدند و 3 فرد ملکی و نظامی دیگر نیز پس از ربوده شدن در این ولسوالی به قتل رسیدند. آقچه با داشتن بیشتر از 100 هزار نفوذ تخمینی 100 هزار جمعیت در محوریت 5 ولسوالی جوزجان قرار دارد و مخالفان مسلح دولت با استفاده از این نقطه استراتژیک با فعالیت های تخریبیشان ادامه میدهند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
در ماه گذشته 34 پروژه از برنامه همبستگی ملی در نقاط مختلف ولایت بغلان به بهره برداری سپرده شدند. پروژه هایی که نیازمندی های اولیه مردم ما تکمیل میکنه و با تکمیل شدن این نیازمندی ها، با تکمیل شدن این پروژه ها نیازمندی های مردم هم برطرف شده. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی از بغلان جزئیات داره.
مهراب الدین ابراهیمی سخنگوی ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت بغلان میگوید از این پروژه ها که در 9 ولسوالی این ولایت و به هزینه بیش از 56 میلیون افغانی به بهره برداری رسیده اند، نزدیک به 1000 فامیل مستفید شده اند.
این ماه میزان ما 34 پروژه را که شامل اعمار بند برقیابی کوچک میشه، جغل اندازی سرک است، اعمار دیوارهای محافظوی است، چاهای آب آشامیدنی است، مرکز اجتماع است، مکتب است، همین گونه پول پولچک در نو ولسوالی ولایت بغلان نیره ما کارش تکمیل کردیم که ولسوالی ها عبارت از ولسوالی خوص است، نهرین است، دوشی، برکه، جلگه، بنو، طلا و برفک، خنجان و مربوطات شهر پلخمری است.
و مردمی که از این پروژه ها مستفید شده اند میگویند در زمینه های مختلف مواجه با موجی از مشکلات بودند، اما حالا که این پروژه ها تکمیل شده است دیگر آرزوهایشان هم برآورده شده است. میرزا حسین از قروشاخ پل خمری و فهیم از ولسوالی طلا برفک دو تن از این هاست که در مورد میگویند
سابقه ما یک مریض می داشتیم، پورا توسط چارپان انتقال می دادیم، ولی برای فعلا خوب شده، محترم می و دیگه می چایای آوی را که برای ما کنده کرده خیلی خوب شده.
قبل از اینکه دیوارهای استنادی ساخته نشده بود، سیلاب زارزیر میشد. در این قسمت اکثریت باشنده های محل و منطقه تحت سیلاب قرار داشت. از طرف ریاست انکشاف دهات دیوارهای استنادی درجه اعمار شد و بازسازی شده که بسیار یک رول مهم داره البته در قسمت جلوگیری از آسیب سیلاب ها.
با گفته مسئولین ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت بغلان، از آغاز برنامه همبستگی ملی تا حال بیش از 2000 پروژه به ارزش حدود 4 میلیارد افغانی در این ولایت تکمیل شده است. ولایت بغلان دارای 987 قریه است و تمامی این قریه ها افزون بر پروژه هایی که از برنامه همبستگی ملی دارند، بیشترشان پروژه های بزرگی هم از سایر کمک کننده ها مانند آلمان، آمریکا و ژاپن نیز گرفتند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
از تکمیل بعض پروژه های بازسازی در ولایت بغلان شنیدین. در مورد ولایت بغلان باید گفت که یک حادثه ترافیکی تقریبا یک ساعت پیش در راه کنداز بغلان رخ داده که در این حادثه 6 نفر کشته و حداقل 45 تن دیگر جراحت برداشتند و گفته شده وضعیت صحی تعداد از زخمی ها وخیم می باشد. جزئیات این موضوع را در جریان برنامه های بعدی رادیو آزادی دنبال می کنیم، ولی حال ساعت 11:33 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. نوبت می رسد به برنامه فکر نو با جوانان.
فکر نو با جوانان.
با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو آزادی، به خصوص شنونده های برنامه فکر نو با جوانان از رادیو آزادی. دوستای عزیز، برنامه به ولایت بلخ اختصاص یافته. در برنامه میزبانتان من موجیب حبیب زید با دوستای خوب و نهایت گران قدر خود هر یک سید هادی سعادت خالق عزیزی و سید حامد سعادت در برنامه حضور داریم تا چند دقیقه با ما باشین و برنامه را شنوا باشین. بحثی که در برنامه روش میپیچیم و نظرات دوستا با هم میدوشیم شوشیم در مورد به ای است که جوانان بلخ از حکومت آینده افغانستان چی خواسته ها دارند و در مورد به تعیینات افراد در کابینه جدید دولت باید کدام موارد مد نظر گرفته شود تا در این مورد جوانان هم نظرات خود با ما شریک بسازند. در آغاز آقای سادات، شما چقدر باورمند هستین که گویا دولتی که تازه تشکیل شده به خواسته های جوانان رسیدگی خواهد کرد و در کدام موارد باید اینا به نظریات جوانان ارج قائل شوند و به سوال برایشان لبیک بگوید.
در قدم نخست سلام به شنونده های رادیو آزادی و سپس عرض ادب حضور مهمانان برنامه. سوالی که شما مطرح کردین، جوانان و خواست جوان از حکومت وحدت ملی و حکومت جدید چی است؟ در قدم نخست امیدواری میتونم به مردم ما که حداقل نیاز سیاسیشان تا جایی را به اثبات رسید و به یک ثبات سیاسی امیدوار شدن. ببینیم قبل از اینکه ما بگیم که نقش جوانان در وحدت ملی چیست، از خواست هایشان شروع بکنیم. خواست ها در اجتماع جوانان چی ضرورت داره و چه چیزا ضرورت داره؟ زمانی که ما چیزا خواست میکنیم، در مقابل خواست ما یک چشم حق بین، یک گوش شنوا، یک قلب سرشار از انسانیت و اسلامیت باشه و دوم از این تصمیم های شخص مقابل که در مقابل جوان قرار می داشته باشه عملی باشه و قوی تر باشه. من هم خواست خودم من حیث یک جوان از عدالت جوان به 5 کاتگوری تقسیم کردم که البته 5 کاتگوری اساسی و 5 در 5 سایه بزرگ است. یکیش هم سایه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اسلامی و نظامی است که البته در سایه اسلامی برای حفظ تقویت مبانی اسلام تلاش کنند، کسایی که در رأس دولت کنونی قرار دارند و یک حکومت پاسخگو باشه. دوم از این در سایه اقتصادی، قبل از اینکه در سایه اقتصادی ما معلومات داشته باشیم و نظرات خود را بکنم، شعر از حافظ شیرازی: سالها دل طلب جام و جم از ما میکرد، آنچه خود داشت بیگانه تمنا میکرد، گوهر که صدف کون و مکان بیرون شد، طلب از گمشدگان لب دریا میکرد. با وجود داشتن تمام سرچشمه ها، باز هم ما در کوزه های شکسته آب میخوریم. یز ضعف اقتصادی ما است و دیگه باید در بخش اقتصادی یا چی کار بکنه؟ اولین اقدامشان استخراج معدن باشه، دومش هم نگهداشت جنگلات و دیگه‌ش هم مدیریت در زراعت و مالداری باشه.
اگر در موارد با سیاست بیاین، در حکومت‌های گذشته قسمی که ما شاهد بودیم و نظرات دوستان را قبل از این داشتیم، نگرانی‌های وجود داشت و در مورد به اینکه سهم سیاسی را برای جوانان قائل نشده بود دولت گذشته، با یعنی در مشارکت سیاسی اصلاً توجهی به جوانان نبود. چی فکر می‌کنی که دولت باید کدام کار کرد و کدام راه برده را در پیش بگیرد؟
در بخش‌های سیاسی باید در قدم نخست اول ما جوانان و ملت افغانستان نقشه سیاسی را باید بدانیم درست که این نقشه سیاسی به کدام طرف ما را سوق می‌ده و جوانان در حکومتی که گذشت سهم هم داشتند، سهم فعال نداشتند. اگر داشتند، جوانایی بودند که واقعا در احزاب سیاسی بودند و از اراکین بلند رتبه دولت از اون طبقه بودند و فعلا جوانایی که در واقع تمام شایستگی را دارن، امروز در گوشه خاموش هستند، ششتن و اصلا کار نمی‌تونن. هدف ما بالای جوان هسته که باید این دولت برای جوانان زمینه‌های بزرگ مساعد بسازد، زمینه‌های بومی و بنیادی را مساعد بسازد.
مثلا
این است که یا دو بزرگ مرد ما در کمپاین انتخاباتشان نامی از وزارت جوانان بردن که ما باید وزارت خانه برای جوانان جور، یک وزارت جور کنیم که ریاست از این تمام بده عده که باشه جوانان باشه.
آیا یک تنها اکتفا به
ببینید این نیست. حال فعلا عدسه که سلیه های ناامیدی بر روی جوانان کوبیده شده، ما جوانان از امیدهای بزرگ به حساب اوقدر دلبندی نداریم، چرا که به ما کوچکترین کار صورت نگرفت که باید ما امروز رشد میکردیم. اگر جوان افغانستان با جوان کشور همسایه حتی با خارج از او مقابله بکنیم، صفر هستیم. به خاطر از این که ما همون بزرگش هم کار نداریم، اول از صفر بر ما شروع.
شکر از شما. برمیگردیم با آقای خالق عزیزی. میشه شما در مورد بی بگوین که کدام موارد اساسی که دولت گذشته به او توجه نداشت، حکومت آینده در قبال جوانان به او احفای مسئولیت بکنه و انجام بده؟
تشکر از سوال شما. البته در حکومت گذشته یا دولت گذشته ما نگاهی بیاندازه میبینیم که جوان ها البته بسیار فیصدی کم وجود داشته در بخش های مختلف و هم مشارکتشان در عرصه های سیاسی و اقتصادی و مسائل دیگر، اما بیشتر تا جایی هم جوانان به قسم پروژه‌ای استفاده شدند و خود جوانان اونقدر از این مسائل، چون که تازه در بخش های سیاسی و این مسائل شرکت داشتن، اونقدر آگاهی نداشتن. اما حکومت فعلی که همه جوانان و یا هم اقشار مختلف از افغانستان و چشم امید داره، باید بدون شک بر جوانان توجه خاص بخرج بده. از اینکه جوانان فیصدی یا 60% اجتماع را تشکیل میده، باید سرمایه گذاری شود سر جوانان. مسائل بنیادی که برای رشد جوانان، برای مشارکت جوانان، برای آگاهی و همچنان زمینه ایجاد زمینه کاری برای جوانان، از اونها را باید تمویل بکنه. این از رسالت دولت جدید است یا دولت وحدت ملی است. بنان جوانان امید داره به دولت تشکیل شده یا جدید.
آقای عزیزی، اگر مشخص بسید در کدام بخشا بیشتر به جوانان نیاز است تا که بالای از اونا کار صورت بگیره و دولت زمینه های متعدد را مساعد بسازد تا کارهای عدیدی صورت بگیره؟
ببینید، اولا خب برای سطح تحصیل و یا هم دانش جوانان زیاد توجه صورت بگیره. اگر مثال شما بتیم که امروز اکثریت جوانان ما نمیتونن شامل دانشگاه ها یا شامل تحصیلات عالی شوند، یا از جمله ضعفای دولت گذاشته بوده که دولت جدید دولت وحدت ملی باید توجه عمده ای در این بخش داشته باشه. و بخش دیگری که جوانان که از دانشگاه ها تحصیلات عالی فارغ میشن، باید زمینه ها و فرصت ها برایش ایجاد شود که اونا بتانن و کار دسترسی پیدا بکنن و شامل کار شوند. دیگه این دو مسائل از جمله عمده ترین مسائل است که جوانا امید از دولت داره و به خاطر از کار میکنن، تحصیل میکنن که بتانن کار به دست بیارن. اگر دولت توجه نداشته باشه، فرصت های کاری نباشه، پس جوانای ما بیکار میشه، طبعا باز روی میآورن و پدیده های ناپسند اجتماع.
تشکر از شما آقای عزیزی. برمیگردیم به سید حامد سعادت. آقای سعادت، اگر شما بگوینا تمام خواسته ها به گفته دوست عزیز در مواردی که تذکر داده شد خلاص میشه، که بعضی موارد دیگه هم وجود داره از دید شما که باید توجه لازمه به صورت بگیره و در اولویت کاری دولت آینده افغانستان قرار داشته باشه که توجه خاص دی راستا داشته باشه دولت و تا بتونه هم زمینه کاریابی را مساعد بسازه، هم مشارکت سیاسی و هم تامین امنیت در افغانستان.
در نخست سلام و عرض ادب. در پاسخ سوال شما باید عرض کنم که عدم هماهنگی میان وزارتخانه ها و ادارات دولتی باعث بیکاری در بین طبقه جوانان در اجتماع است. چنانچه در حکومت گذشته میبینیم سالانه شاگردان که از مکاتب با کنکور را پیدا میکنند بسیار فیصدی کم است. این عدم هماهنگی میان وزارت تحصیلات عالی و وزارت معارف را نشان میدهد. و بعد از او چنانچه سال قبل شاهد بودیم فیصدی محصلانی که از پانتونهای دولتی و مؤسسات خصوصی فارغ شدند 2.5% در ادارات دولتی جذب شد که یک ارقام بسیار پایین در سطح جهانی را نشان میدهد. و برای یک با وجود آمدن یک دولت خوب، فکر نو، اندیشه نو نیاز می باشد، چنانچه در افغانستان وجود ندارد. در ادارات دولتی بیشتر کارمندان اشخاص محسنند، یعنی سنشان بلند، اما جوانان بسیار کم قرار دارند. اگر قرار هم دارند، در فکر دوم و سوم قرار دارند، یعنی در رأس قرار ندارند. این باعث از این می شود که فعالیت ادارات دولتی بسیار با کندی و آهسته پیش برود.
آقای سعادت، میخوایم یک موضوع را برایتان یادآوری بکنم که چرا تا به حال برای جوانان فرصت مساعد نشده و همیشه در قطار دوم و سوم اونها قرار داشتند نسبت به افراد محسن، اونایی که شاید سنشون هم نزدیک به تقاعد باشه، باز هم با اونها مقدمیت داده میشه و در رأس کارا اونها گم میشن. شاید جوانان واقعا توانایی را نداره که در این امورات رهبری به دست بگیره یا که ضعف دولت است.
این ضعف دولت نشان میدهد. چنانچه در جوانی که از پانتون فارغ می شود، استعداد از این را دارد در اداره دولتی فعالیت کند، اما ضعف دولت است که همیشه جوانان را دست کم می گیرد و باعث یک بحران اقتصادی و سیاسی و فکری در خود اجتماع میشه. چنانچه در حکومت قبلی جوانان هیچ در اداره دولتی سهم فعال نداشتند. این ضعف جوانان نیست، استعداد خود را دارند، چنانچه از پانتونا فارغ میشن اما در اداره دولتی پذیرفته نمیشه، یعنی اصل شایسته سالاری مراعات نمیشه، استعداد در نظر گرفته نمیشه. اشخاصی که در اداره قرار دارن با مدت طولانی در امون پست ایفای وظیفه میکنن، باز هم ضعف دولت است.
باز هم اگر بگویند که در بخشای فرهنگ هنگی باید کدام کار کرده صورت بگیره و تا حال دولت پیشین چقدر تانسته دیر بخش فعالیت اساسی را داشته باشه و از دولت آینده چه تقاضا و خواست دارین دیر مورد؟
در بخش های فرهنگی فعالیت بوده اما به اندازه چشمگیر نه، اما دولت آینده اگه امیدواری با ما میدهد، چنانچه دولت وحدت ملی است نظر به شعارهایی که خود کاندیدا در قبل از به امضا رساندن توافقنامه به مردم میداد یک امید داریم و خواهان از این هستیم که باید در بخش فرهنگی مخصوصا در بخش زمینه کاریابی و جوانان فعالیت ها و اقدامات خاص را انجام بده.
تشکر دوستای عزیز. شما شنونده برنامه فکر نو با جوانان از رادیو آزادی هستین. در برنامه میزبانتان من مجیب حبیب زای با مهمانان عزیز و گران قدر خود هر یک سید هادی سادات، خالق عزیزی و سید حامد سادات در خدمت قرار داریم تا لحظات بعد ما را همراهی بکنین و ادامه برنامه هست. برمیگردیم با آقای سادات و سوال در این مورد می بپرسم که تعیینات در کابینه جدید باید به کدام اصل صورت بگیره؟ میشه در مورد نظر خودم بتین و شاید زمینه های در این مورد برای جوانان هم مساعد شود که مشارکت سیاسی در دولت داشته باشند و چقدر متعقد به هستین که واقعا دولت این زمینه را مساعد خواهد ساخت برای جوانان و جوانان نقش بارز سیاسی را در حکومت آینده ایفا خواهد کرد؟
تعیینات در اداره سیاسی دولت کنونی باید به شکل اصل شایسته سالاری باشد، چون خود مسئولین کنونی و فعلی دولت هم در زبانشان همیشه زبان زد از این مسئله میکنند که ما یگانه شعارشان همی است که ما باید با فساد اداری مبارزه بکنیم و اصل شایستگی را باید ما پیاده بکنیم. و قبل از این که بریم به این که ما بایسته کدام اشخاصه باید به نظر به کدام خواستشان یا معاملی سیاسی یا اصل شایسته سالاری تعیین بکنیم، این است یک جمله کوتاه سیاسی است که قبل از این که تحول در محیط خود ایجاد بکنیم، او تحول اول در درون خود ایجاد بکنیم. من از یک جوان با گپ‌های از یا که میگن که ما اصل شایسته سالاری رو در دولت کنونی پیاده میکنیم معتقد نیستم، چرا که کسایی که در اطراف از یا قرار دارن و از تیمای از یا هستن یا اصل شایسته سالار خودشان نیستن، اصلا خود از یا آلوده هستن، چه قسم با این آلوده ها میتن اصل شایسته سالاری را یا چه بکنن پیاده بکنن؟ امید نداریم. باز اونمو قصه جفتستاق از سری ملت فقیر. به خاطر از اینکه زمانی که ما شایسته سالاری میگیم حداقل 50% در کنار از شایسته سالارا وجود می داشت که امروز ما جوانا امید بسته می کردیم که ما لیاقت ما، دانش ما، تجربه ما، سرمایه معنوی و تحصیل ما به هدر نمی رفت.
آقای استاد، جوانی که اینا میگه کدام جوان است و جوانی که شما میگین از لحاظ
جوانی که
تفاوت داره؟
جوانی که یا میگن جوان معامله‌گر، جوان سمبول، جوان جاسوس، جوانی که از دست خودشان، دست ساخته خودشان و جوانی که از پارت خودشان است و جوانی هستند که فقط توسط ازیا خود خود برنامه‌های بگوسا فریب دهنده خود را بالای مردم افغانستان تعمیل بکنند، در نقشه سیاسی قدم به قدم جوانای ساخته شده خودشان قرار دارد. و جوانی را که من میگم جوان باشه که اصلا در وجودش تعصب نباشه، فقط انسان دوست باشه، اسلام دوست باشه، افغان دوست باشه، وطن پرست باشه. این تعریف ما جوان است که واقعا اگر زمانی که یک مسئولیت به عهده گذاشته میشه بدون کدام تبعیض یا بدون کدام تعیین یک معیار حرکت کنه به خاطر بهبود وضع زندگی و وضع اجتماع و وضع سیاسی کشور خود. و یا متاسفانه این که اصل شایسته سالاری
میگن از لحاظ سینی هم تفاوت داره.
از لحاظ سینی ببینیم که ما میگم عقل بسر است نه بسن، درست این جمله است که واقعا جوان که دانش داشت عقلش پخته بود فرق نمیکنه که تفاوت سینی از یا تا کجا هست. ما جوان که میگیم جوان شایسته، جوان ممتاز، جوان کوشا، جوان بازحمت کار دارید.
پس چرا دولت کار کردی راستا ندارن در قبال بشه؟
دولت نمیخواد که جوانان رو در روی صحنه بیارن. به خاطر از یک از بوده جوان قسم است. امروز دنیای غرب دنیایی است که در یک کشور اسلامی زمانی که داخل میشن جوان باید چه بکنن؟ از بین ببرن. چرا؟ یا ببینید اگر شما مطالعه بکنین فتوحات نبی اکرم صلی الله علیه و سلم و زمانی که میرفتن در جای بیعت میکردن دعوت میکرد مردم از 10 سالگی تا 25 سالگی مشرف به دین اسلام شدن، از 10 الا 25 میزان مشرف در دین اسلام بیشتر از پیرا جوانا داشتن. ولی که امروز یا میفهمن که اگر ما اقدام به کار بکنیم در یک اجتماع، در یک جامعه، در اونجا جوانات زیاد سهم میگیرن. وقتی که جوانات زیاد سهم گیرن جوانات پس فعال سیاسی میشن و یا دیگه توان، اگر توان معنوی داشته باشن توان فیزیکی نداره با ما مقابله نمیتونن. از اون خاطر ما سر از زیاد زور میچیم و ما این خواسته داریم که ما را در این دولت سهم بده. ولی که متاسفانه خواسته پدرکلان از یا که مثلا جهان غرب است یا آمریکا و انگلیس است و اصلا نمیخواد که جوانای ممتاز در صحنه سیاسی قرار بگیرن و از حق افغانها دفاع کنن. چرا؟ یارا باز از بین نمیبرن یا به برنامه‌هاشون نمیرسد.
یک مقوله‌ای وجود داره که افغانستان سرزمین فرار از نخبگان به خصوص جوانان است. چقدر فکر میکنین همین عوامل سیاسی هم در کنار با دیگر عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در افغانستان وجود داره باعث فرار فکرهای نوین، اندیشه‌های نوین، اندیشه‌های جوان از افغانستان میشه؟
در افغانستان متاسفانه چند چیز بی ارزش است که جوان فرار میشه یا نخبگان سیاسی ما فرار میشه فراری میشن. یکی مسئله است که ارزش در افغانستان کاملا از بین رفته.
ارزش از سوی دولت؟
ارزش از سوی دولت و ملت، درست است؟ مشکل این اینجا است. دولت در غرب اگر ببینین ملت دولت ها از ملت ها میترسن، ولیکن در افغانستان برعکس است. این مشکل است که امروز جوانایی فراری میشن. دوم، در افغانستان یگانه چیزی که ارزش نداره سخن گفتن است. سخن گفتن ما ارزش نداره، ولیکن در خارج اگر شما ببینین یک کسی را بیارین بگو صحبت بکنین میگه در مقابل صحبت ما چقدر پول میدی، درست است؟ در افغانستان صحبت چی شده؟ بی ارزش شده. از این خاطر این صحبت ها بی ارزش شده. کلاگ مردم میرک فکوی جور کردن که برادر یگ دیگه اصلا معنا نداره. سوم وقتی در افغانستان خون یعنی انسان بیخی از بین رفته، مرگ یک انسان مرگ یک گنجشک مساوی است. به این معنا که انسانیت، ارزش های معنوی و دیگر مسائل به حساب می نویسندگی و رسانه‌ای در افغانستان به شکل درستش رشد نکرده. زمانی که ما من یک جوان می خواهیم که سهم فعال داشته باشم، ضرورت بیدارم که مرا موقع بتن که صحبت بکنم و در مقابل صحبت ما در صحبت ما عمل باید باشه. یعنی صحبتی که ما پاس میکنم در اراکنی بلند رتبه دولت و باید همین صحبتای مرا واکنش وجود و ایراد چی بکنن تطبیق بکنن. متاسفانه جوانان در هر جمع آهنگی دارن، مسکینا گفته میرن در آخرش دولت یک خنده میکنه و تکمیل میکنه و بس.
از شما پای سعادت برمیگردیم به آقای خالق عزیزی. عزیزی اگر شما بگوین که واقعا با تایید حرفای آقای سعادت چقدر دولت خواهد توانست که همین فرصت ها را که قبلا آقای سعادت برش اشاره داشتن مساعد بسازه و در نهایت مسئولیت خود جوانان در قبال به مشارکت سیاسیون در دولت چی است؟ آیا اینا دست به زیر علاشه باشند تا که دولت زمین را مساعد بسازند یا هم اینا تحرکات اجتماعی داشته باشند که تحرکات باعث ازی شود تا زمین اساس باشه به مشارکت سیاسی و مساعد ساختن زمین کار از سوی دولت، ایجاد فابریکات و همچنان پیشرفت و دستیابی به موارد فرهنگی در اجتماع؟
تشکر. البته اول اینکه جوانان باید جدا از این که برش فرصت میسازه و خودشان باید بر خود فرصت ایجاد بکنه و هیچ جوان در هیچ جامعه نباید دست به زیر علاشه بشینه که برش فرصت ها ایجاد شوه. باید جوان خودش تحرک داشته باشه، جوان خودش باید جویا باشه، جوان باید به سراغ علم، دانش و زمینه کاری بگرده و دولت هم بدون شک مسئولیت داره. مسئولیتش این است که زمینه ها را بر جوان ها ایجاد کنه، زمینه های شغلی، زمینه های تحصیلی. وقتی که جوان که تحصیل کرد برش زمینه کاری نبود، بدون شک مقوله که پیشتر شما اشاره کردین فرار مغزها، جوان مجبور است که بره دیگه کشور دیگه بره. بیشتر جوانای ما رفتن به کشورهای همسایه، متاسفانه از اونجا آلوده شده آمدن، آلوده به مواد مخدر. امروز یک افغانستان از جمله کشورهایی است که نامش در سطح کشورهایی است که به مواد مخدر یا هم داشتن معتاد در سطح اول است. این از دولت است از اینکه برای جوانا فرصت ایجاد نکرده، فرصت کاری، سرگرمی و یا هم تحصیل کردن. جوانا تحصیلشان پیشتر که میمان دیگه گفته که یعنی ارزش نداشته، بنان دولت باید توجه کنه.
به مسئله خوب اشاره کردین آقای عزیزی. موارد از قاچاق مواد مخدر، مبتلا شدن جوانان به مواد ایروهینی و همچنان در عین حال نبود زمینه کار، چقدر جوانان در راستای مبارزه با فساد اداری، فساد اخلاقی در اجتماع و در عین حال مبارزه با مواد مخدر در حکومت دایده افغانستان اگر زمینه ها برش مساعد شود نقش داشته میتونه، به خصوص در مورد با آگاهی دهی به مردم در اطراف و در نقاط دوردست؟
ببینید هر مسئله از تجربه گرفته میشه. امروز افغانستان مسائل مختلف را تجربه کرده، جوانای افغانستان، مردم افغانستان و دولت مدارای افغانستان، بنان باید از تجارب آموخت. اما بدبختانه که ما کمتر از تجارب گذشته خود آموختیم و امروز وزارت که علیه مثلا مبارزه با مواد مخدر ساخته شده آنچنان کارایی نداشته در 10 سال یا بیشتر از 10 سال گذشته که چی فرصت ها را چی کارایی بکنه برای آگاهی دهی از اضرار مواد مخدر و یا هم برای محو مواد مخدر. هنوز ما همون نام که داریم بالای ما وجود داره که افغانستان و جمله کشورهای است که تولید مواد مخدر داره، قاچاق مواد مخدر. جوان بدون شک تاثیرگذار هست. جوان امروز یک نسل اگر کار میکنه تو نسل بر نسل دیگه الگو میمونه. دیگه بنان جوانان نقش بسیار زیاد ارزنده در اجتماع داره. باید بر جوان آگاهی دهی شوه و جوانان خودش هم الگو ماندن به نسل های بعدی و توجه داشته باشه و ارزنده است نقش جوانان بر محو این پدیده ها.
سپاس. شما برمیگردیم با آقای سعادت. سید احمد سعادت، باز هم برمیگردیم به سوالات قبلی که از دو دوست خود مطرح ساختیم در مورد به تعیین افراد در کابینه و حتی به سطح ولایات و به سطح کابینه هایی که در ولایات وجود داره. منظورم از این کابینه ها موجودیت افراد یا رؤسا در ادارات دولتی در ولایات است. در این مورد باید کدام موارد مد نظر گرفته شود در تعیینات از اینا؟
در قدم نخست باید استعداد مراعات شود،
چون فکر جوان فکر نو است، فکر خسته ناپذیر است. میتونه که یک جوان نسبت به یک اشخاص مسن پروسیجر یک اداره را به قسم درست و مکمل انجام بده. و در حکومت قبلی این زمینه برای جوان مساعد نبوده که در کابینه و یا در ادارات در مقام بلند ادارات دولتی فعالیت کنه. چنانچه قبلا گفتیم دست در پست سوم دوم قرار داشته جوان. و نظر به سوال شما، جوانان باید گفتین در کابینه رول سهم داده شود نشود؟ اگر جوان در کابینه سهم داده شود، زمینه کاری بر جوان هم مساعد می شود و فعالیت یک اداره هم سریعتر انجام می شود. در کل می تواند یک پیشرفت و ترقی را به دولت آینده افغانستان با وجود بیارد. و به نظر خودم امکان زیاد داره به جوانان در کابینه و یا ادارات در پست بلند مقام ادارات دولتی زمینه کاری مساعد شود.
یک سوال چنان... دیگر، بعضی موارد جوانان شکایت داشتند که حکومت گذشته بعضی تصمیماتی که بر اساس معاملات سیاسی داشتند نسبت مفیدتر تمام شده نسبت به اصل شایسته سالاری. چی فکر میکنین؟ آیا حکومت آینده افغانستان هم بر مبنای از همو تعهدات حکومت قبلی پا به پیش خواهد نهاد؟
سوالی که شما مطرح کردین به ملت افغانستان فایدهش نمیرسه. وقتی که معامله سیاسی وجود داشته باشه میان دو طرف وجود داره، نه بین دولت و ملت افغانستان. یعنی دو شخص در بین خود معامله سیاسی رو انجام میده، به نفع خود فعالیت میکنند. و جوانانی که بدون در نظر گرفتن معاملات سیاسی نظر به استعدادشان در پست های دولتی قرار گرفته شود، طرف مقابلشان ملت قرار میگیره و تنها هدفشان خدمت به ملت افغانستان است. و در شروع حکومت رئیس جمهور جدید ما آقای اشرف غنی احمدزی، چنانچه شاهد هستیم در کابل بسیاری از پست های دولتی، تا جایی که خود معلومات دارم، آمرای حوزه ها از پست های خود برطرف شدند، بجایشان اشخاص جدید قرار میگیرند. نشان دهنده از است که یک تحول عظیم در سهم شدن در ادارات دولتی به اشخاص با وجود آمده. یعنی اشخاصی که قبلا وجود داشته فعلا وجود نمی داشته باشند و یا هم بیشتریشان وجود ندارند. باید زمینه کاری مساعد شود. تا جایی که فکر میکنم امکان داره فیصدی بیشتر نسبت به حکومت قبلی ما زمینه کاری به جوانان مساعد شود، تا اینکه جوانان هم چنانچه دوست قبلی ما اشاره کردن به مواد مخدر از بیکاری روی نیاورند، به فرار به کشورهای خارجی با از بیکاری روی نیاورند. چنانچه استعداد افغان در کشورهای خارجی زایی می شود، یعنی در افغانستان فعالیت نمی کنند اما در کشورهای خارجی از استعداد افغان ها استفاده بسیار از این صورت می گیرند.
سپاس از شما. اگر یک نتیجه بندی را شما داشته باشین آقای سید حوری سادات و در عین حال ناگفته هایی که می خواهین بگوین او را هم بگوین، می شه شما نظریات خود بگوین؟
نظریات ما این است، به خاطر از اینکه ما مواد مخدر از افغانستان دور بکنیم، یک راه حل وجود دارد. اونم تقوی نهادهای ورزشی است. زمانی که نهادهای ورزشی ما تمویل شوند، تمویل قوی شود و ورزش در افغانستان نهادی نشود، خود به خود یک ورزشکار هیچ وقت نمیخواد که خود را به این فسادهای اخلاقی مواجه کند. یک ما پنج خواست بزرگ داشتم و دو خواست مهم. پنج خواست بزرگ گفتم در سایه اقتصادی و سیاسی و اسلامی و فرهنگی و نظامی، که اقتصاد اسلامیش هم گفتیم که فقط در باره حفظ تقویت مبانی اسلام تلاش کنه، اقتصادیش هم در بخش استخراج معادن و نگهداشت جنگلات و مدیریت درست در عرصه ازیا، در فرهنگیش هم اول حفظ هویت افغانی ماست، دومش هم مبارزه با فرهنگ ضد صادراتی غرب، سومش هم نظارت از برنامه‌های تلویزیونی و رسانه‌ها، چهارم تقویت مکان‌های بومی و تاریخی و ایمارانها، پنجم نظارت بر ادبیات دری که لهجه هاست، ششم بهبود در وضع تحصیلات عالی. در بخش سیاسی فقط نقشه های سیاسی را باید بر مردم افغانستان درست و علنی اعلان بکنه و تشریح بکنه. دیگر تعریف دوست و دشمن واضح بسازه. سوم تعیین سرحدات و مدیریت آبهای افغانستان است. چهارمش هم در بخش تامین امنیت ملی است، که تامینات میگیم که آزادی بدون امنیت چاقو به دست دیوانه دادن است. از این خاطر تا که امنیت نباشه ما جوان ها آزادی خود رو حس نمی کنیم. دیگر ببینیم در بخش نظامی تقویه نظام قوای مسلح و دیگر تربیت افسران به شکل استانداردهای جهانی است. خواست مهمی است که مال بیت المال دیگه چور نکنن و مال بیت المال بیهوده مصرف نکنن. دوم از این، رئیس و مسئولین و اراکین بلند رتبه دولت کنونی از پاسخ دادن برای ملت ناراحت و خسته نشد. دیگه وعده های دروغین، این جنگ و این بی‌عدالتی را ما نمی‌خوایم که بسیار زیاد از این خسته شدیم.
سپاس از شما دوستای عزیز حاضر در بس. برنامه فکر نو از رادیو آزادی می‌شنیدید. شنوندگان عزیز، تا برنامه بعد که باز هم من موجب حبیب زی و یا هم همکارانم از سایر ولایت افغانستان خدمتتون قرار می‌گیریم. بدرود.
کیست این ما کیست این ما که از عرش برا می آید که به تاراج دل کوچک ما می آید کیست این ما
سلسله داره دل آواره من کیست این سلسله